اونجوری گفتیم که ما بحث فلسفه نظری تاریخ رو داریم تو این جلسات اول، بعد میریم وارد فلسفه تاریخ میشیم که فلسفه نظری تاریخ حالا گفتیم که به تفاوتی داره، خودش معرفت درجه اوله و فلسفه تاریخ یا فلسفه نقدی تاریخی معرفت درجه دومه. به چه معنا؟ برای کسانی که نبودن میگم اینو خیلی کوتاه. فلسفه نظری تاریخ مستقیما خودش یک نظام فلسفیه، یک فلسفه ورزی راجع به کل تاریخ. حالا ما داریم راجع به هگل حرف میزنیم، هگل میگفت اصلا شما فلسفه تاریخ به یک معنا اصلا نداشته باشی کلا فلسفه نداری. حالا صرف نظر از اینکه موجه یا ناموجه، کل بحث من هم اینجوری در نظر بگیرید که هیچ در مقام داوری نیستم اصلا که چقدر موجه چقدر ناموجه خونسا در نظر بگیرید. حالا راجع به اینکه تو گفتگوها معمولا اونجاها شاید مثلا وارد بشم نظر خودم مثلا مطرح کنم، مثل بحث قبلی که اصلا من وقتی توضیح میدادم بعد وارد گفتگو شدیم بیرون اصلا دیدگاه مقابلش اصلا من قبول داشتم، ولی خب طبق اون تفاسیری که وجود داره من اونو توضیح میدم. یه بحث گفتیم فلسفه نظری تاریخ جدا از فلسفه تاریخ، ولی فلسفه تاریخ چرا معرفت درجه دومه؟ از این نظر که خود امر تاریخ و تاریخ نگاری رو مثلا میاد راجع به اون صحبت میکنه، اینکه تاریخ مثلا چیست، روشش چیه، موضوعش چیه، غایتش چیه، آیا مثلا نالج، دیسیپلین، علم، اگه علمه به چه معنا، چقدر اعتبار داره گزارش های تاریخی، چقدر نداره. خلاصه اینکه معرفت درجه دوم، اگه تاریخ و معرفت درجه اول در نظر بگیریم، فلسفه تاریخ یا فلسفه نقدی تاریخ معرفت درجه دوم. اما فلسفه نظری تاریخ که فعلا این جلسات اول ما رو تشکیل میدن، معرفت درجه دوم به این معنا نیست، یه نوع فلسفه ورزیه، یعنی یک معرفت درجه اوله و در باب کل تاریخ نظریاتی ارائه شده. این نظریات گفتیم سه دستن که یکیشون تکرار تاریخه یا بازگشت ابدی، با تعبیر نیچه این اصطلاح جا افتاد، نه این نگاه ها، این دیدگاه، نه این اصطلاح بازگشت جاودان یا بازگشت ابدی. یک دیدگاه تاریخ سیکلی، چرخه‌ای یا مرحله‌ایه و یک نگاه این که تاریخ حالا میشه گفت خطی، حالا خطی خیلی دقیق نیست، بگیم که تاریخ نه تکرار میشه نه مراحلی داره، دیدگاه سوم. این سه دیدگاه هم گفتیم به این معنا نیست که مثلا سه فیلسوف، سه فلسفه وجود داره که هر کدوم مثلا از یه دونه از اینا دفاع میکنه، نه، سه نظام یا سه رویکرد موجود در فلسفه نظری به تاریخ که هر کدومشون ذیل اونها فلاسفه نظریاتی داشتن که با همدیگه هم مثلا شاید مخالف بوده، اصلا ربطی به همدیگه هم شاید نداشته، فقط از یک جنبه با هم اشتراک نظر داشتن که مثلا تاریخ مرحله ای داره. گفتیم از اینجا شروع میکنیم بحث فلسفه نظری تاریخ، از این تاریخ مرحله ای، چون فلاسفه بیشتر و مشهورتری به این نگاه قائل بودن، مشهورتر. این به این معنا نیست که موجه تر ها یا ناموجه ها، به هیچ کدوم از این دو معنا نیست، فقط از این نظر که ترتیبی که ما می‌خواستیم دنبال کنیم از این نظر دنبال می‌کنیم. و باز بین اونها هم از مارکس شروع کردیم که خب پرمناقشه ترین و چالش برانگیز ترین ها بوده، و بعد هگل. البته ممکنه یکی بگه از هگل باید شروع کنی چون مارکس به نوعی وام گرفته از هگل هم هست دیگه، بالاخره مارکس و انگلس، ولی گفتم این تفاوتی نداره چون تو توضیحات هم حالا اشاره میکنم. خب پس گفتیم یکی از این دیدگاه ها دیدگاهی بود که تاریخ از یه سری مراحل و ادوار تشکیل شده و تمام جوامع ضرورت اینو طی میکنن. بین این فیلسوفا هم مارکس رو توضیح دادیم که تو جلسه قبلی بود، اما مارکس که بگذریم، یکی دیگه از فلاسفه مشهور تاریخ که خب خیلی باشه، همه باشه شتا شاید باشن اینجا کسایی که گوش میدن، که از تاریخ ادواری، سیکلیک یا مرحله‌ای دفاع میکنه یا همچین نظری داره، هگل، فیلسوف معروف آلمانی که گفتم انقدر تفسیر پذیره که از طیف راست راست تا چپ چپ، از عرفانی گرفته تا تفاسیر عرفانی گرفته تا تفاسیر مسیحی تا ماتریالیستی تا ملیگرایانه یا هر نوع نگاه متفاوتی که در نظر بگیریم، برداشت ها و تفاسیری نزد شارحانش ما میتونیم پیدا کنیم که آخرش به اینا اشاره میکنه. ولی بخوایم حالا فعلا برای اینکه بحثمون رو پیش ببریم، بخوایم اصل بحث هگل و تقسیم بندی که از شاگردان هگلی داریم، معمولا اینجوری تقسیم بندی میشه که دو اردوگاه کلی اینا تقسیم میشن که شاگردان راست هگلی بودن، راستی هگلی بودن و شاگردان چپی هگلی. این که حالا خود هگل دیندار بود و تغییر مواضع داشت در طول زندگیش، یعنی تو همون نوع دینداریش و یا نسبتش با دین و بعد اینکه فلسفه و دین رو میگفت باید به یه جا ختم بشن، اینا بس شخصشو فعلا میذاریم کنار. یکی از مهمترین شاگردای چپی هگل فوئرباخ بود. به نوعی میشه گفت این فوئرباخ واسطه بین هگل و ببخشید مارکس و انگلز با هگل بود، یعنی بیشتر اون هگلیان جوان و اینا بحثاشو بحث تاریخیشو فعلا نمیخوام بازم محل بحث مارکس، یعنی مارکس و انگلز بیشتر از طریق فوئرباخ و با شرح و تفسیر اون آرا و نظرات هگل رو دریافت کرده بودن یا حالا پسندیده بودن اون نوع نگاهو. فوئرباخ هم یه تفسیر و شرح به نوعی میشه گفت ضد دینی، یا اگه نگیم غیر دینی، ضد دینی اگه بخوام تندتر بگیم داشت از هگل. مارکس و انگلس هم در باب دین یه نگاه انتقادی این شکلی داشتن که تو بحث قبلی گفتیم مارکس نگاهش چی بود به دولت، به دین، به دستگاه قضا که اینا میخوان در اینا در پی حفظ مالکیت هن و همچین نگاهی داشت. حالا این بعضی حالا اینجا تو تفسیرات اینا رو یکاسه میکنن یکی میگیرن، در صورتی اینجوری نبود، یعنی مثلا خود مارکس در همین موضوع دین اختلاف نظر داشت با فوئرباخ، اما در این که برداشتشون از هگل برداشت غیر دینی بوده، در این اینا اشتراک نظر دارن. حالا اختلاف نظری هم که با فوئرباخ داشت خیلی مهمه، خیلی از بحث مهمه فلسفیه به خصوص تو اردوگاه چپ، اینکه فوئرباخ دین رو یک نوع، یعنی مارکس نقد میکرد میگفت فوئرباخ دین رو یک نوع علت میدونه برای مثلا یک نوع مرضی که در جامعه وجود داره و شرایط موجود علتش دین نیست، بلکه دین خودش معلوله، شرایط موجود علته و دین بر ساخته اون شرایط موجوده، یعنی معلول شرایط موجوده. شما شرایط زیربنایی و بنیادی تر رو اگه حل کنی، این بیماری هم که از نظر مارکس بیماری بوده، این خودش برطرف میشه. حالا بعضیا چرا به این اشاره کردم؟ چون بعضی معتقدن که مارکس و انگلز از هگل نوعی هگل مثلا تحریف شده یا حداقل غیر دقیق برداشت کردن، که حالا درست برداشت درست میگفتن نادرست میگفتن ما کاری نداریم. از اینا که بگذریم میرید برسیم به خود هگل، اینا رو گفتم چون تو بحث میدونم یه جاهایی بعدا دور لازم میشه که باشه. هگل یه فیلسوف ایدئالیسم به حساب میاد که حالا توضیح میدم به چه معنا. مارکس و انگلس اما به تعبیر خودشون، همون سوالی که تو هم پرسیدی گفتی یه دوستی پرسیده بود، تلاش کردن که این مخروط نظرات هگل رو برگردونن رو قاعدش، یا اون تعبیر معروفتر این که رو سرش ایستاده فلسفه هگل باید برگردونیم رو پاش وایسونیم. خب به خاطر همین این ایدالیست رو تبدیل کردن به ماتریالیسم که هر دو این حالت دیالکتیکی رو داره که سیر دیالکتیکیش هم میگم چیه. حالا ما با بقیه آرا و نظرات هگل هم اینجا کاری نداریم که برای اینکه بخوایم مثلا هگل رو بشناسیم، من گفتم کتابای وسط این جلسه معرفی میکنم برای اینکه کسی مثلا راجع به هگل داریم حرف بزنیم بتونه بره سراغ اون کتابا، مثلا برای کتاب برای اینکه هگل رو بشناسیم، چون هگل خیلی فیلسوف سختیه و مستقیما خوندن کتاباش خیلی دشواره. مثلا پدیدارشناسی رو من 3 بار پشت سرم خوندم، 3 بار به این معنا که هر دفعه وسطاش ول می‌کردم. دفعه سوم بود که تا تهش خوندم. ولی کتابایی هست که خیلی راحت توضیح میدم، مثلا کتاب ترانس استیس، والتر ترانس استیس، فلسفه هگل یا پیتر سینگر، یا کتابای دیگه‌ای هستن. یه کتابی هم هست که در شناخت اندیشه هگل نوشته روژه گارودی، همین جناب باقر پرهام ترجمه کرد که اخیراً متاسفانه فوت کردن. ترجمه های خیلی خوبی هم داشت. اما بحثی که ما داریم خیلی راجع به فلسفه نظری تاریخ هگل بیشتر مربوط میشه به کتاب عقل در تاریخ هگل با ترجمه حمید عنایت، که فلسفه که به این فلسفه نظری تاریخ پرداخته. گفتیم هگل، پس اینکه حالا از اینا میگذریم، ما با فلسفه نظری تاریخ هگل کار داریم. هگل هم گفتیم یکی از دشوارگوترین فیلسوفان تاریخه، یعنی به شدت بیان سخت و پیچیده‌ای داره، حرفاش به شدت مبهم قامزه، برای همینم گفتیم که طیف وسیع رو شامل میشه. رایشنباخ فیلسوف علم معروف یه جایی یه کتابی داره، کتاب معروفی هم از تو فلسفه علم، یه جا میاد یه چند تا جمله از هگل رو میاره، یه پاراگراف از هگل رو میاره بدون اینکه اشاره کنه که چیه، بعد خیلی پیچیده است. اینو یه جورایی به سخره میگیره، حالا کاری نداریم به درست و غلطش، به سخره میگیره از پیچیده گفتنش. بعد کتاب که میره جلو برمیگرده میگه دیدید اونجا مثلا این چجوری حرف میزد، دیدید مثلا اونجا، حالا به زمان خودمونی من دارم، دیدید چقدر مزخرف میگفت، واسه معلوم نبود چی میگفت. بعد میرسید تا یه جایی که مثلا صفحه 70-80 که آقا این فلسفه هر چی باشه این نیست، اینجوری حرف زدن نیست، این در این حد پیچیده بود. ما باز با این کاری نداریم که رایش باب درست میگفت یا نه، بعضی دلایلی آوردن که اصلا نظام نظریش اختزاش این بوده پیچیده حرف بزنه، زمانش اینجوری بوده، دلایل مختلف آوردن. و از این نظر هرچی درباره هگل گفته میشه درباره آراش با تردید همراهه. این نمیشه قاطع گفت که مقصود هگل دقیقا فلان حرفش یا فلان نظرش که اونجا گفته دقیقا در فلان جا همین بوده که من میگم. بخاطر همینم انقدر دعوا هست در تفاصیلش. حالا برسیم به نظر هگل در باب بحث تاریخ با این مقدمات که من اینا رو همه رو بهش اشاره کردم که بدونیم که چقدر با تفاسیر متنوع و متکثر روبرویم و اختلاف نظر زیاد مواجهیم، و اگر بخوایم به شکلی بیرون ماجرا وایسیم بدون ارزش داوری، بدون اینکه من برداشت خودم رو از هگل بگم و فکر کنم کدوم تفسیر درسته و اون تفسیری که من آریم فکر کنم درسته رو بگم، ناچاریم که کلی تر صحبت کنیم راجع به بحثش، یعنی یه چیزایی رو بگیم ولی خب یه جاهایی هم وارد جزئیات میشیم که میگم که هم بشه ساده کرد اونم هم هگل رو. خب هگل معتقده که کل جهان هستی، اینجا شاید یکم جا بخورم بعضی، فکر خداست، خداوند متعال فکرش کل جهان هستی ما رو تشکیل میده. اما این که حالا این خود این خداوند چیست، راجبش دعواها بعدن شروع میشه که آخر من میگم، چون برای اینکه بحثم راحت تر شکل میگیره وقتی بگم خدا راحت تر میتونم توضیح بدم، و یه مثلا خدای متشخص رو در نظر اگر بگیریم، به عنوان مثال در نظر بگیرید شما، چون بعضی معتقدن خداست، بعضی معتقدن این چیزیه که یه مفهوم دیگه ای داره، روح مطلق، عقل مطلق، آخر جلسه اینو میگم که تفاسیر مختلف راجع به این بحثش چیه، که این خدای چیه. اما فعلا ما با همین اصطلاح خداوند میریم جلو، که حالا تو بیان خودش هم هست. یعنی چی؟ ما مثلا خود انسان رو فرض کنیم که یه موقعی خیال پردازی میکنیم تو ذهنمون، مثلا یه چیزی تصور میکنیم، بعد مثلا الان که مثلا نشستی، مثلا فرض کنیم نشستی سر یه کلاسی یا سر یه جلسه یا توی مهمونی، همینجوری پیش خود نشستی داری همینجوری خیال پردازی میکنی برای خودت، داری فکر میکنی تو ذهنت و اینا، یه چیزی تصور میکنی، بعد اون چیزی که تصور کردی میکشونتت به تصور دیگه، همینجوری رشته ای از تصورات ذهنی در ذهنت ایجاد میشه که اصطلاحی دارن غربی ها دی دریم، خواب روزانه، چون میری تو خواب روزانه، انگار بیداری تو روزه ولی انگار خوابی، انگار به خودت میای یهو مثلا میبینی که مثلا من اون موقعی مثلا مدرسه میرفتیم خیلی پیش میومد، احتمالا پیش اومده برای همه، مثلا یهو میبینی که مثلا 5 دقیقه مثلا نبودم اینجا، یه جای دیگه بودم، یا همین الان که من دارم حرف میزنم ممکنه یهو به خودت بیای که 2-3 دقیقه اصلا یه جای دیگه بودی. این حالت خیال پردازی، یعنی یه جایی تو ذهنم انگار دارم پرواز میکنم میرم به جایی، یه چیزایی تصور میکنم که اینجا انگار حضور ندارم، انگار خوابم. خب حالا ما وقتی میپردازیم به این خیال پردازی، آیا یه موجوداتی رو ایجاد میکنیم یا ایجاد نمیکنیم؟ خب ما یه موجوداتی رو داریم ایجاد میکنیم تو ذهنمون، اما یه موجوداتی که موجودات ذهنی هست، یعنی حالا با اون بیان فلسفی بخوایم بگیم به وجود ذهنی هن، اینا موجودن ولی ذهنی هن. موجود ذهنی داریم و موجود خارجی داریم. این چیزی که الان من گفتم موجود ذهنی هن. موجودی که موجود خارجی باشه خلق نمی کنیم، اما موجود ذهنی خلق میکنیم با خیال پردازی، که خود این ذهن من خودش نوعی انگار خالقه، خالق موجودات ذهنی منتها. خب حالا میشه گفت پس ما توی این جهان هستیمون یه سری موجودات ذهنی داریم که تو ذهنمون هم مثل این خیال پردازی که من الان گفتم، یه سری هم موجودات عینی داریم، عینی خارجی. مثلا یه کتاب وقتی جلوی منه، این موجود خارجیه، اما اگه همونو من تصور کردم تو ذهنم، یه کتابی تصور کردم، میتونم تو ذهنم حتی تغییرش هم بدم، جلدش مثلا یه رنگ جلدش هم عوض کنم، یا مثلا یه صندلی رو تصور کنم. این تصور من حتی چه همون کتاب باشه، چه اون صندلی باشه، چه دقیقا اون باشه، چه اون نباشه و تغییری ایجاد کنم، دیگه میشه یه موجود ذهنی. خب حالا هگل میگفت این کل این دایره‌ای که اسمشو میذاریم ما جهان هستی و بخشیش موجودات ذهنی عینی خارجی هن، ببخشید موجودات ذهنی هن و بخشیش موجودات عینی خارجی هن، دو قسمت، موجودات ذهنی، موجودات عینی خارجی. خب این دو بخش، یه نکته قبلش بگم بعد وارد دوباره ادامه هگل بشم، این یه بحث فلسفی داری که این موجودات ذهنی و خیالی هم باید ما به ازای خارجی داشته باشن یا نداشته باشن. جواب اینه که اجزایش باید داشته باشن حتما، اما کلش نه. مثلا مثال معروفی که میزنن که مثلا اسب تک شاخ من میتونم تصور کنم، اسب صورتی تک شاخ مثلا با دو تا بال میتونم تصور کنم، اما این معنیش چیه؟ آیا تو جهان مثلا خارجم وجود داره؟ آیا هم چیزی دیدم تو جهان خارجی؟ نه، ممکنه وجود، یعنی وجود نداره. اما وقتی من تصور دارم میکنم در جهان خارج شاخ وجود داره، اسم هم وجود داره، بال هم وجود داره، پس اجزاش باید وجود داشته باشه، اما کلیاتش نه. من میتونم موجودی تصور کنم که تو جهان خارج وجود نداره، همونجوری که تو فیلم ها موجودات تخیلی ایجاد میشن، اما اجزای اون موجودات تخیلی در این جهان وجود داشته. برای نویسنده، برای کسی که چه میدونم اون کارگردانی که این فیلمو ساخته، سازنده فیلم، این اجزا قبل از این که حتی بخواد تبدیل به فیلم بشه، تبدیل به اون شخصیت‌های خیالی بشه، این اجزا تو ذهنش ما به ازای خارجی داشته، بعد تبدیل شده به موجود ذهنی. این اجزا رو کنار هم چیده، یه موجود ذهنی ساخته که از این اجزاش تشکیل شده. خب این یه بحث فرعی بود که بدونیم ما موجود ذهنی هم باز نمیتونیم تا هر جا که دلمون خواست پیش بریم، اجزایش بعد ما به ازای خارجی داشته باشه. البته حالا اینجا یه بحث فلسفی داریم، یعنی ممکنه کسی بیاد مخالفت کنه بگه نمیتونیم فراتر از اون بریم، و حالا بحث ما نیست. خب حالا هگل چی میگفت؟ میگفت این کل این مجموع مجموعه‌ای که اسمش رو میذاریم جهان و موجود خارجی، کل این هم موجود ذهنی و موجود عینی خارجی، کلش انگار ساکن ذهن یه چیز دیگه است و اون خداست. گفتم این خدا رو فعلا با تسامح بگیریم بریم جلو، یعنی هم موجودات ذهنی هم اون موجودات خارجی ساکن ذهن خدا. خب که مجموعش هم مجموعه اون میشه عالمی که ما بهش میگیم جهان هستی. همه این در ذهن خداست. حالا از اینجا هم خیلی یه سوء استفاده هایی کردن که به عرفان های خودمون به مولانا و اینا ربط دادن که حالا کاری به اون نده. پس از نظر هگل هگل کجا میرسه از این؟ به اینکه خلقت و جهان هستی حاصل یه فکر یا خیال پردازیه که اون خدا انجام داده. همونجوری که من تو مثالی که زدم خیال پردازی میکنم، پنج دقیقه یه دفعه سوت میشم میرم یه جای دیگه، همونجوری تو ذهنم یه چیزی میسازم دوباره، بعد اینکه یه چیزی تصور کردم باز یه چیز دیگه تصور میکنم، همونجوری رشته افکارم همونجوری پیچیده میشه، میره جلو میره جلو میره جلو. این جهان هستی هم کلش با موجودات خارجیش حتی این حاصل یک فکر یا خیال پردازی خداست. اما یه نکته مهم وجود داره و اون این که جهان هستی به محض این که پدید میاد، پدید اومد، اون لحظه ای که این جهان هستی خلق شد پدید اومد، از اصل خودش جدا شد. یعنی این فکر، این خیال پردازیه با شروع هستی، با آغاز هستی از خدا جدا میشه و در حالتی قرار میگیره، توی شرایطی قرار میگیره که در پی بازگشت به اون اصل خودشه. این حالا با شعر و اینا نمیخوام بگم تفاسیر عرفانی، چون از هگل زیاد شده، من اینجا بخوام با شعر بگم دوباره ذهنم اونوری میره، ولی این ربطی نداره، برای اینکه منظورم برسونم دارم که شعر معروف که میگه هر کسی که دور ماند از دست خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. یه چیز شبیه این، جهان از خودش، از اصلش جدا شد، دوچار یک نوع فراق و بیگانگی. این بیگانگی هم خیلی بحث مهمه، الینیشن، الیناسیون با ترجمه مختلف، که نسبت به اون اصل و منشأ خودش هستی که جدا شده، حالا میخواد برگرده به اون. خب پس بنابراین این جهان هستی از لحظه‌ای که از اصل خودش که اون فکر باشه که ما اینجا فعلا گفتیم خداوند، فکر خداوند جدا شد، از اصل خودش جدا شد، در پی بازگشت به منشأ خودشه. در نتیجه تاریخ هستی سیر بازگشته. اما سیر بازگشت به چه معنا؟ به معنای اینکه رو به عقب حرکت نمی‌کنه، رو به جلو، رو به تکامل و بهتر شدن میره. چرا؟ چون اون لحظه‌ای که جدا شد، از نظر هگل بدترین لحظه عالم اون لحظه مرحله اولی بود که جدا شد از اون فکر، اون عقل کلی، اون روح مطلق یا خدا، که اینجا من گفتم خدا فعلا برای که بحثمون راحت‌تر باشه. خب از اون وقتی جدا شد بدترین لحظهش بود. از اون لحظه دائم مراحلی رو طی میکنه رو به تکامل و بهتر شدن تا برگرده به اون، یعنی کاملا برگرده به اون اصل خودش که گفتیم در لحظه اول این از اصل خودش کامل جدا میشه و بدترین لحظه است. خب حالا این هر چقدر تو مسیر بازگشت قرار میگیره و ازش هم گفتیم بهتر میشه. این سیر بازگشتی که گفتیم، این جهان هستی از اصلش جدا شده، میخواد برگرده به اصل خودش، یعنی رو به تکامل بره، این سیر بازگشت چجوری اتفاق میفته؟ به شکل دیالکتیکی. دیالکتیکی که هگل میگه. و هگل چی میگه؟ میگه این جهان هستی در هر لحظه‌ای، در هر لحظه‌ای که قرار داریم، در هر لحظه خودش یه وضعیت خاصی داره که حالا مفسران و شارحان هگل میگن تز، ولو ترجمه شده نهاد یا برنهاد یا وضع، یه وضعیتی داره. خود جهان هستی گفتیم که داره سیرش به سمت تکامل دیگه، از اون وضعیتش راضی نیست، میخواد بیشتر به اون اصل خودش که بهتر شدنه، به اون تکامل برسه. خب این وضعیت رو که ازش راضی نیست و میخواد برگرده به اصل خودش، این باعث میشه که یه وضع دیگه ای که بعد از اون، یعنی بعد از اون وضع قبلیه، با اون وضعش تقابل پیدا کنه که به اون وضع میگن آنتیتز یا برابر نهاد یا وضع مقابل، یعنی این حالت، من یعنی یه حالت ما داریم مثلا بهش میگیم T1، بعد با حالت بعدی میشه T2، کاملا در تقابل و تخالف با هم هستن این دوتا، وضعیت T1 این لحظه، وضعیت بعدی T2 لحظه بعدی، این دوتا با هم کاملا در مقابل همن، در تضاد با هم قرار میگیرن. حالا حاصل این دوتا، حاصل برخورد این دوتا، تضادی که بین این دوتا پیش میاد، بعض سومیه که این معروفه دیگه، تز، آنتی تز، سنتز. بعض سومیه که شمیم سنتز یا هم نهاد، حالت T3. پس جهان دائما یه مراحلی رو طی میکنه که یه وضعی داره، بعد وضع مقابلش پدید میاد، بعد یه وضع میرسه به یه وضع سوم، باز این وضع سوم که سنتزه خودش میشه یه تز. این روند هم نوعی تکامل رو به بهتر شدنه، چون در این تضادها خوبی های هر وضعیت که به منشأ جهان نزدیکتره، ببین هر وضعیتی از این وضعیت هایی که ما گفتیم، تز، آنتی تز، سنتز، خوبی های هر کدوم از اینا به منشأ جهان نزدیکتره دیگه. چرا؟ چون وضعیت کامل، مطلق کامل خوب، اون وضعیت نهایی که اصل این جهان باشه، جهان میخواد به اون برگرده دیگه. خوبی های هر کدوم از این وضعیت ها رو حفظ میکنه تا در نهایت این جهان برسه به اون اصل خودش، که دیگه انگار که فکر خدا در کار نیست، خودشه. حالا اینکه خدا روح مطلق یا عقل کلی، عقل مطلق، تعابیر مختلفی به کار رفته، فعلیت، فلان فلان، بحث مختلفی که حالا صورت معقول، مثال، تفاصیل متعددی داره. خب ما اینجا گفتیم خدا، برای اینکه بحثمون راحت تر باشه، قابل فهم تر باشه. خب حالا این وضعیت راجع به کل جهان هستی گفتیم دیگه، آیا همین که راجع به کل جهان هستی گفتیم در باب تاریخ هم، تاریخ بشر هم صدق میکنه؟ در مورد تاریخ انسان ها هم میتونیم همینو بگیم؟ هگل میگه که بله، تو سه مرحله هم میتونیم ما اینو ببینیم در تاریخ بشر که این روند رو طی میکنن. مرحله اول آزادی یکی بندگی همه است، مرحله استبدادیه، یکی آزاده همه بنده و برده اونه. مرحله دوم آزادی یک گروه و بندگی یک گروه دیگه. مرحله سوم، مرحله که مرحله نهایی میتونه باشه تو این سه مرحله، آزادی همه است. خب اونجا بحث رابطه ارباب بنده است که توضیح میدم. مرحله اول مرحله استبدادیه، به نوعی استبدادی مطلق دیگه، که یکی آزاد، بقیه بندشن. یعنی تو هر جامعه یه انسان مستبدی هست، بقیه هم تابع و بنده اونن. تو همه جوامع هم این بوده، این مرحله وجود داشته. مرحله دوم مرحله ای که یه گروه آزادن، بقیه بندن، یا گروه دیگه بندن. این از یه تضادی ایجاد میشه، رابطه ارباب بنده. خیلی نمیخوام راجع به این الان طولانی وارد بحث بشیم، کتابی معرفی میکنم راجع به این، کتابهایی نوشته شده، تو کتابهای مختلفی نوشته شده، خود هگل توضیح داده، و یه کتابی هم معرفی میکنم که با شرحش. مرحله دوم گفتیم یه گروه آزادن، بقیه بندن، گروه دیگه بندن. اگه دقت کنیم اینجا تو این مرحله نسبت به مرحله قبلی، خب مثلا یکم مترقی تره دیگه، یکم مطلوب تره. این دامنه آزادی رو میشه گفت نسبت به مرحله قبل یه کمی گسترده تره، پس تکامل بیشتری داره نسبت به قبل، چون حداقل یه گروهی آزادن و یه گروهی بنده. تو مرحله اول همه بنده بودن، یک شخص مثلا آزاد، مرحله استبدادی بودن. خب این مرحله هم در طول تاریخ وجود داشته، تا جایی که آهسته آهسته ما میرسیم به مرحله سومی، که تو جامعه‌ای که همه آزادن دیگه، اصلا بردگی و بندگی وجود نداشته باشه. حالا گفتم نمیخوام خیلی به این رابطه خدایگان و برده، ارباب و بنده، این بحثا که کتابی هم منتشر شده با همین اسم، خدایگان و بنده، با تفسیر الکساندر کوژه، بازم با ترجمه حمید عنایت، اونجا توضیح مفصل راجع به میده. البته بس خیلی پیچیده‌ای داره، به نظر به ظاهر ساده میاد. خب پس این در سه مرحله طی میشه. یه دقتی اگه بکنی تو بحث مارکس هم گفتیم، مارکس به نوعی میگفتش که هر مرحله‌ای که طی میشه اون مراحل خودش رو داشت، مراحل مثلا بردگی، یعنی فئودالیسم، بعد سرمایه‌داری، همینجوری توضیح میداد کمون اولیه، بعد میرسید بردهداری و فئودالیسم و سرمایه‌داری و بعدم مرحله کمونیسم. اونجا هم اگه دقت کنید از مرحله دوم که اومدیم جلو، مثلا میدیم که خب وضع یه مقدار بهتر میشه، مثلا وضع بردهداری خیلی بعد بدتر بود نسبت به وضع بعدیش. اینجا هم چیزی شبیه به اون، هر مرحله ای نسبت به مرحله قبلش بهتره، رو به تکامل بیشتر میره. که حالا این مراحل به نوعی میشه گفت اجتناب ناپذیره. مثلا فرض کنید در باب سیاست شما یه سیستمی داری، برای تز و آنتیتز بخوام مثال بزنم، فرض کنید تو سیاست شما یه سیستمی داری، سیستم مثلا الهیه، بعد یه سیستم غیر الهیه، مثلا یه سیستمی دیگه، بعد یه سیستم یه جایگزینش میشه سیستم الهی میشه، بعد یه آنتیتزی شکل میگیره مثلا میشه یه سیستم مثلا سکولار. فرض کنید این کاملتر میشه و به نوعی در دل خودش همه تجربیات قبلی رو داره این سنتز جدید، خوبی های اون رو سعی میکنه انگار استفاده، مثل مسائل شخصی که بعضی میگن مثلا اون تجربیات زندگی، حالا مثلا تجربیات تلخت هم بالاخره یه چیزهای خوبی به تو یاد میده دیگه، به نوعی اینجوریه که روند به این شکله. خب حالا ما گفتیم این سه مرحله هر کدوم نسبت به مرحله پیشین بهتره، اما تو واقعیت هم میشه فهمید که مثلا چه جامعه تو کدوم مرحله به سر میبره با این نگاه هگلی ما بیایم بررسی کنیم. اینو باید خب طبق نظام نظری هگلی بخوایم پیش بریم، طبق روابط و مناسبات اجتماعی موجود در جوامع ببینیم، که مفصل اگه کسی هگل خونده باشه میبینه که راجع به جوامع حرف میزنه، راجع به جوامع مختلف، مثلا یونان، آلمان، نمیدونم جرمن، ایرانی ها، اینا حرف میزنه راجع به اینا، توضیح میده مفصل به خود جوامع میپردازه. خود هگل معتقد بود که پروس، که حالا بخشیشو میگیم آلمان، تو زمان هگل به این مرحله سوم رسیده، یعنی داریم جایی رو که به این مرحله نهایی رسیده. مثلا مارکس اون مرحله نهاییشو میگه محقق نشده، اما هگل میگفت داریم. این پروس رو میگفتش که رسیده به این مرحله، به همین دلیل هم بعضی اصلا بهش اتهام میزدن که چاپلوسی درباره پروس رو داره میکنه. حالا مخالفانش این اتهامو میزدن، درست میگفتن یا غلط میکنن، چون غلط میگفتن چون بعضی هم اتهام مخالف میزد، یعنی بعضی هم میگفتن که خیلی باش بد بودن، یعنی از تو دربار باش بد بود، بعد از اینکه مرد کسی رو جایگزینش کردن که قبلا دوست هگل بود ولی بعدا یه جورایی دشمن شده بود با هگل. که حالا مخالفانش میگفتن این هگل اومده با این چاپلوسی جوری فلسفهش رو صورت بندی کرده، یا حالا فلسفهش رو که صورت بندی کرده بعدش برای اینکه چاپلوسی هم کرده باشه اومده حاکمیت پروس رو بهترین نوع ممکن به حساب میاره. حالا نکته مهم درباره فلسفه نظری هگل اینه که به ظاهر هم شاید بشه انتقاداتی بهش وارد کرد، اما از نظر تاثیرگذاری باید بگیم که یکی از تاثیرگذارترین اندیشمندان و شخصیت‌های تاریخ بشر بوده. باز همونجوری که راجع به مارکس اینو میگفتیم، از جمله تاثیرگذاریش همین، بس که همین که فقط روی مارکس تاثیر گذاشته باشه یه شخص، روی هیچ کس دیگه هم در طول تاریخ تاثیر نذاشته باشه، رو کل بشریت تاثیر خاصی در طول تاریخ داشته دیگه، چون خود مارکس دیدیم که چه تاثیراتی داشته. حالا اینجا من یه نکته قبل از این که نکته آخرم بگم، یه نکته رو بگم، چون دائم از این ذهن خدا یا فکر خدا حرف زدیم، راجع به این که آیا این خدا نزد هگل چه بحثی داره، کلی کتاب و تفسیر ما داریم، یعنی دیدگاه متفاوت ها، کسایی که اومدن گفتن که این همون مفهوم روح مطلق، همون مفهوم خداییه، که حالا این خدا باز تفاسیر مختلفی داره. یه کتابی هم مثلا نوشته شده بود کوینتین لوید اگه اشتباه نکنم، یا لویر، خیلی دقیق یادم نیست ولی اسم کتاب رو یادم که بخواستیم ترجمه کنیم، مفهوم خدا از نظر هگل میشه، که اونجا میگه
خیلی بررسی میکنه همه انواع دیدگاه ها رو، خودش یه نظر چیز نمیده، ولی یه جاهایی به این اشاره میکنه که روح مطلق در واقع همون این همان همون خداست که تو فلسفه هگل است. و بحث اصلی اینه بین مفسران که مثلا چون گفتیم هم هگلی های راست داریم، مسیحی، خدا باور و خدا باور مسیحی داریم، هم از اون ور چپ داریم که اصلا ضد خدا، همه اینا رو داریم. این وسط طیف هم باز دیدگاه هایی داریم که با هم دیگه اصلا جور در نمیان. بین خود اون راست ها و چپ ها هم باز اختلاف بود، گفتیم نمونه شو بین چپ ها گفتیم، اختلاف اساسی بین فورباخ بود با مارکس که راجب دین مثلا، یا بحث لوگوس رو مطرح میکنن که این منظورش این بوده که با خدا یکی میگیرن، یا یک نوع عقل هگلی که این مطلق وقتی میشه، چون جای جای فلسفه هگل از عقل، لفظ عقل، اصطلاح عقل استفاده میشه، از اصطلاح روح استفاده میشه، و روح مطلق یا عقل مطلق. خب سوالی هم که مطرح میکنن که آیا مثلا هگل اومده خدا رو عقلانی کنه، یعنی خدای مسیحیت رو بیاد مثلا با یه سری برهان و استدلال بیاد عقلانیش کنه، فلسفیش کنه، یا عقل خدایی کنه. چند جریان رو، حالا اون کتابی هم که من میگم، چند جریان ما اینجا داریم، چند جریان تفسیری داریم راجع به اینکه چجوری تفسیر کردن هگل و بحثش از خدا رو. یه سری بودن که گفتن که هگل اصلا کاری به خدا در معنای خدای مسیحی نداره. این دسته رو میشه دو تا گروه گفت. یکیش که این دو تا گروه با هم دیگه کاملا مخالف هم هستن، دیدگاه ضد و نقیض، یعنی با هم دیگه رو در رو هن. ولی از یه نظر با هم توافق دارن که میگن که اصلا هگل کاری به بحث از خدا در معنای مسیحی، خداوند مسیحی نداشته. یکی همین هگلیان جوان بودن مثل فویرباخ و بعد جلوتر مارکس و انگلس و اینا، که به زعم اینا اصلا خدایی وجود نداره به این معنا، و اصلا هگل هم بحثش کاری به بحث خدا در معنای خدای مسیحی نیست، یک چیز مطلقیه که حالا اونجا باز دوباره بحث‌های تفسیری دارن، ولی به این معنا نیست حداقل. دومین دسته ای که گفتن که باز همین یه نوعی مثلا اتفاقا بهشون میشه گفت مثلا مؤمنان بودن، که میگفتن که خدایی که ما در مسیحیت مثلا داریم ازش حرف میزنیم، مثلا این فراتر یا بالاتر از اون چیزی که هگل در مورد عقل یا روح مطلق حرف میزنه، این بالاتر از اونه، و اصلا فلسفه هگل هم به مفهوم خدا راهی نبرده، مثلا ربطی به اون نداره. مثلا دیدگاه های کرکگور و کسای دیگه بودن که همچین نگاهی داشتن. یه دسته دیگه شارحانی هم بودن که گفتن که اصلا این اصطلاحاتی که هگل داره استفاده میکنه، در اصل هگل اصلا درباره خدا صحبت نمیکنه، در مورد یه امر نامتناهی که از روح بشری استخراج شده و ربطی به خدای ادیان نداره، یا از یا همینو باز بیایم نسبت بدیم به عقل، چون اینا رو خیلی جاها هگل معانی یعنی جابجا هم به کار میبره، یعنی یه جایی حقیقت و فعلیت و عقلانیت و روح مطلق و خداوند و اینا رو میشه گفت تو مراتب مختلف از یک سنخ به کار میبره، حتی مفهوم مثلا واقعیت هم از همین سنخ به کار میبره. و اینا که این کسایی که اینجوری از این دیدگاه دفاع میکردن مثل خود کوژو بوده، فیندلی، کافمن، اینا مفسرهایی بودن که اینجوری نگاه میکردن. کسایی هم که معتقدن که اصلا هگل کل کارش این بوده که خدا رو عقلانی کنه، یعنی به همون خدای مسیحی نظر داره و داره وقتی از خدا حرف میزنه واقعا همون خدا رو میگه که در مسیحیت هست و پیرو اونه و رب داره. وقتی میگه این بحثایی هم که میکنه مثل روح مطلق یا عقل مطلق و اینا، همش نسبت پیدا میکنه به خدا، همون خدای مسیحی. کسایی هم همچین دیدگاهی داشتن. گروهی هم بودن که گفتن که اصلا عقل ربطی به خدا نداره و اینا چیز نیست و اینا. یه نکته هم هست که توی یعنی بعضی هم اینجوری تفسیر کردن که خیلی نزدیکش کردن دیدگاه هگل رو به دیدگاه های اسپینوزایی، که طبق سنت ارسطویی خدا رو عقل میدونه هگل، یعنی یه عقلی که فقط یه تفاوتی داره برخلاف عقل ارسطو ارسطویی، اینکه خوداندیشه و به جهان بی‌اعتنا نیست، با جهان رابطه داره. چرا؟ چون چیزیه که چسبیده به جهان، جزئی از جهان، یعنی خود جهانه انگار. و این عقل یعنی حاصل جمع عقل هاست که در مجموع عقل مطلق رو تشکیل میده. در روند تاریخی به عقل مطلق میرسه، به اون روح مطلق بی انتها میرسه. خب پس واژه های مختلفی به کار بردن، از راستگرایان هگلی که خب اصلا برسیم از جایی که خدا هگل رو مسیحی دست تفسیر کردن، تا چپگرایی که اصلا اینو دین زدایی کردن به معنای یک روح مطلق، عقلانیت مطلق، بشری، سیاسی، اجتماعیش کردن و گفتن این در نهایت یه عقل مطلقه، یه عقلانیت مطلقه. خب اینو میشه حالا در نزد منتقدانشون هم دنبال کرده، یعنی مثلا کسایی که اومدن نقد کردن حتی هگلو، اما فقط از کسایی که دفاع کردن حالا نگم، حالا منتقدانشون فعلا وارد بحثش نمیشه. اما ریشه بحث هگل به شدت تحت تاثیر هراکلیتوسه. میشه کسی هراکلیتوس و نظراتش و فلسفه هراکلیتوس رو اگه بخونه میبینه که چقدر شباهت داره از نظر فلسفه نظری تاریخ. اگر ما قرار باشه بیایم هراکلیتوس هم یه فیلسوف نظری تاریخ در نظر بگیریم، چون در باب روند تاریخ حرف زده، چقدر شباهت داره با اندیشه های هگل. و خیلی خود هگل هم شاید تصریح کرده در مورد ازداد، اینکه تضادهایی شکل میگیره، اون تز و آنتیتز رو یادمون بیاد، گفتیم اینا با هم دیگه ضد هم قرار میگیرن و اینجور بحثا. پس برای اینکه بهتر بشه این دیدگاه بهش نزدیک شد، به نظرم هراکلیتوس کمک میکنه. که باز دوباره میگم راجع به مارکس هم گفته بودم که در نزد منتقدان کاری ندارم که نقد موجهی داشتن یا نداشتن، اصلا به این کاری ندارم. اصلا اینجا تو پرانتز بگم نظر شخصی خودم اینه که حالا خیلی دقیق هم نیست اصلا این نقد ها، ولی کار کاری به این نداریم. ولی پوپر، کاری به نقد پوپر نداریم. پوپر نشون میده که اینا چقدر به هم شباهت دارن، از هراکلیتوس تا هگل و مارکس، که دنبال یک خط رو دارن انگار دنبال میکنن، یک نوع تاریخی گری که تاریخ یه مراحلی داره. حالا اونجا یه نقد هایی داره دیگه، خود پوپر کاری به اون نقدش نداره. خب حالا نکته آخری که میخواستم بگم، گفتم قبلش راجع به این بحث خدای توضیح بدم نزد هگل، که گفت دیدیم که چقدر آشفته است ماجرا. قبل این که مثلا ببینیم که هگل مثلا درباره که مثلا خدا چی گفته و اینا، همه اینا رو که بذاریم کنار، یا فلسفه نظری تاریخش رو اصلا کلا بخوایم بذاریم کنار، راجع به یه چیزی تاثیر به شدت زیادی داشت که تا همین امروز هم میبینیم، و اون بحث پیشرفته. یعنی خیلی ها الان اصلا کاری به فلسفه ندارن که اصلا کاری به هگل داشته باشن، اما این اندیشه رو میپذیرن که بشر در حال پیشرفته. این دو تا یه دانشمند و یه فیلسوف رو میشه نام برد که تأثیر گذاشته تو این روی این تفکر و اون اندیشه پیشرفت. یعنی این تصور که ما روز به روز در حال پیشرفتیم، بشر داره پیشرفت میکنه، این خیلی چیزی نیستش که بگیم از اول بوده همه اینجوری فکر میکردن، همه فکر میکردن ما دائما در حال پیشرفتیم و مثلا اندیشه پیشرفت وجود داشته. این بعد از هگل و داروین این خیلی چیز شد، بحثش باب شد. حالا این بماند که سوء برداشت های داروین هم خیلی به این اندیشه پیشرفت کمک کرد، یعنی برداشت نادرست از داروین هم به این قضیه کمک کرد، ولی حالا این چیزی بوده که از اندیشه هگل به کل بشر سرایت کرده و اون اندیشه پیشرفت بوده. نکته آخری که میخواستم بگم این بود که حالا واقعا بشر پیشرفت داشته یا نه، از این نظر اگه بخوایم بررسی کنیم ببینیم که آیا درسته واقعا بشر پیشرفت داشته و از هر وضعیتی که ما در اون قرار داریم وقتی میریم به وضع بعدی، از وضع قبلیمون وضعیت بهتری پیدا کردیم، در حال پیشرفتیم، اگه هستیم در چه ساحتی. اینجا جوابهای متعددی داده شده که از محدودترینشون تا وسیعترینشون میشه دونه دونه مثلا شمرد. جواب اول اینه که بله، یعنی جواب اینه که خیلی‌ها دادن که بله بشر این خیلی از ماها هم میتونیم بدیم که بله بشر از اول تا الان در حال پیشرفت بوده، ولی در کجا پیشرفت کرده، تو چه ساحت های پیشرفت کرده؟ پیشرفت در علوم تجربی، خب، و اصلا در علم، علم به معنی علوم تجربی به معنی یکم وسیع‌تر میگیریم، یعنی علوم تجربی طبیعی و علوم تجربی انسانی، این هم نشرال ساینس هم هیومن ساینس، تو این پیشرفت کرده. جواب دوم اینه که غیر از جواب دوم که میتونیم بدیم اینه که غیر از علم در تکنولوژی هم پیشرفت داشته. تکنولوژی به معنایی که الان یعنی تفکیک باید کرد علم و تکنولوژی رو. چرا؟ یعنی میگم یه موقع از شما اولین تفکیکی که خیلی ساده میشه علم و تکنولوژی رو تفکیک کرد اینه که علم به کشف جهان میپردازه، تکنولوژی به تغییر جهان. یه چیزی اون بیرون جهان تغییر میده، تکنولوژی حالا از خود علم کمک میگیره این کارو میکنه، درسته، ولی خودش به نوعی علم نیست، دقیقا همون کاری که علم میکنه نیست. این یه تفکیکه. حالا چرا لازمه که این دوتا رو تفکیک کنیم وقتی داریم از پیشرفت حرف میزنیم؟ چون ما دوره هایی رو داریم در طول تاریخ، مثلا یه بحث خیلی مهم میداریم در باب تاریخ اسلام که بعضیا میگن که خب این اصلا پیشرفتی اونجا وجود نداشته، پیشرفت علمی مثلا وجود نداشته. خب ممکنه یه جامعه ای بعد کسایی اومدن جواب دادن، کاری ندارم درستی و غلطی جواب و سوال جوابشون بحث دیگه ای داره، کسایی اومدن گفتن که بله اونجایی که شما میگید در مثلا تاریخ اسلام میگی یه دفعه زوال پیدا کرد، چون یه دوره میدونیم که تاریخ یعنی دوره طلایی اسلام از نظر پیشرفت مثلا علمی و اینا، بعد میگن که خب شما که میگی که یه دوره اینا پیشرفت نداشتن و ظلمات بودن و اینا چیزی شبیه به قرون وسطا و اینا، میگن که نه اونجا پیشرفت بوده ولی پیشرفت توی علوم تجربی بوده، این در علم پیشرفت کردن، در تکنولوژی پیشرفت نکردن. این چرا اینجوری، چرا این اتفاق افتاده؟ به واسطه فرهنگش، چون در فرهنگ اسلامی شناخت جهان، شناخت خلقت اهمیت داشته، اما اینکه جهان رو در تسخیر خودمون بگیریم اهمیت نداشته. طبیعت رو بخوایم ما تسخیر کنیم، طبیعت رو بخوایم بیاریم در چنگ خودمون بگیریم و کنترلش کنیم، این اهمیت نداشته. از یه دریچه دیگه‌ای به جهان نگاه می‌کردن تو این فرهنگ، تو این تمدن. مثلا سید حسین نصر کتاب داره وجود علم و تمدن در جهان اسلام، اگه اشتباه نکنم این ترجمه هم شده آقای آرام ترجمه کرده. حالا این کتابایی که این وسط ها معرفی میکنم، حالا دوستان تو جلسه آخر فلسفه تاریخ اینا همه رو توی جلسه کلش رو معرفی میکنم دونه دونه، چون باید اینا رو یادداشت کنم که دقیق بگم، مثلا ممکنه بعضی جا اشتباه بگم، مثلا اون موقعی که خوندم خیلی وقت گذشته یادم نمیاد. خب اون میگن که نه ما میتونیم پیشرفت داشته باشیم، یعنی جامعه اصلا نمیخواد با اون نگاه، با اون انگیزه هایی که مثلا در جای دیگه از جهان وجود داشته، با اون انگیزه ها سراغ علم نرفته، سراغ کشف جهان نرفته، رفته سراغ مثلا اینکه خلقت جهان رو بشناسه، انگیزش این بوده، برای همین در علم پیشرفت داشته اما در تکنولوژی پیشرفت نداشته، چون نمیخواسته حاکمیت کنه بر طبیعت. اون نگاه معروف فرانسیس بیکن، جمله خیلی خیلی معروفش که میگفتش که اگه میخوای بر جهان حاکم شوی، یا به یه جور دیگه بگیم عالم شویم تا حاکم شویم، من اینجور دارم ترجمه میکنم، اگه میخوای بر جهان حاکم بشی برو عالم شو، برو دانا شو، برو بشناس جهانو، برو علم به دست بیار تا بتونی حاکم جهان بشی. بعضی آدم گفتن که نه تو این فرهنگ مثلا اینجوری نبوده، انگیزه حاکم شدن بر طبیعت وجود نداشته، انگیزه مثلا دیدگاهشون دیدگاه اسلامی دینی الهی بوده که به خلقت نگاه میکردن، وقتی به طبیعت نگاه میکردن این براشون خلقت خدا بوده، اینکه ما این خلقت خدا رو بشناسیم، هرچی بیشتر بشناسیم کار خوبی کردیم، این انگیزه ها باعث مثلا پیشرفتشون در علم شده، ولی تکنولوژی از دلش بیرون نیومده لزوما. پس یه تفکیک مهمه که ما این جواب چرا نمیگیم، اولا دو تا جواب تبدیل میکنیم، نمیگیم یه جواب، دوما اینکه باید تفکیک کرد علم و تکنولوژی رو، چون این بحث هم پیش میاد اگه تفکیک نکنیم. خب پس جواب دوم اینه که ما پیشرفت داشتیم هم در علم هم در تکنولوژی پیشرفت داشته باشه. جواب سوم اینه که علاوه بر علم و تکنولوژی در رفاه مادی هم ما پیشرفت کردیم. پیشرفت در رفاه مادی یعنی تعداد، خیلی ساده بگیم، تعداد بیشتری از مردم از قدرت رفع نیازهای خودشون، مثلا نیازهای ابتدایشون، خوردن، پوشیدن، نوشیدن، نمیدونم نیاز جنسی، اینا بیشتر برخوردار باشن، قدرتشون برای رفع این نیازها بیشتر شده باشه. بعضی گفتن که ما در این هم پیشرفت کردیم علاوه بر علم و تکنولوژی. بعضی ها گفتن که همجور مرحله به مرحله دارم میرم جلو، یه چیزه اضافه میشه بر این پیشرفت. گفتن که علاوه بر این آرمان‌های انسانی بشری هم پیشرفت کرده، آرمان‌های اجتماعی سیاسی منظورم، یعنی در مورد نظم، امنیت، مثلا آزادی، عدالت. خب ما تو این زمین‌ها هم پیشرفت کرده بشر نسبت به گذشته در طول تاریخ. جواب دیگه ای که باز بعضی دادن که باز از این بیشتر فراتر از این میره، این که ما در جهت اخلاق هم پیشرفت کردیم، در سطح فردی، اخلاق فردی منظور، پیشرفت کردیم که این خودش در، یعنی نگاه دیگر خواهانه بیشتر شده. در سطح اجتماعی هم این خودش رو، بروز ظهورش رو میتونیم ببینیم. امثال استیو پینکر همچین نگاهی دارن که حالا اونم باز یه کتابی داره که معرفی میکنم. یه جواب دیگه اینه که حالا باز این 5 تا مؤلفه که ما گفتیم پیشرفت کردیم، علاوه بر این ما یک در سیر تکاملیمون، یعنی از نظر زیست شناختی به نوعی، یعنی از نظر روانی هم پیشرفت داشتیم، یعنی قابلیت های زیستی و روانی ما هم پیشرفت کرده، یعنی مثلا قدرت روانی و تفکر ما هم پیشرفت کرده. این بحث رو باید جدا کرد چون یه بحثی که دیگه امروز بحث علمیه البته، ولی خب یعنی چیزی نیستش که بگیم بحث فلسفی نداره. دانیل دنت کسی که از این دیدگاه دفاع میکنه، یه مقاله‌ای داره تو نیویورک تایمز، فکر کنم ترجمه هم شد، یکی از این سایت ها فکر کنم ترجمهش کرده بود، که در مورد مثلا غربی ها با این عنوان، عنوانش هم تغییر داده بود، با این عنوان ترجمه کرده بود چطور غربی ها نمیدونم عجیب شدن یا همچی چیزی اگه اشتباه نکنم. حالا میگم اون جلسه آخر همه اینا رو دقیقش رو میگم. من یه مقاله‌ای داشت در نیویورک تایمز که خیلی معروفه، تو این رابطه بحث می‌کنه. اون کتاب پینکر هم که گفتم کتاب معروفه، اینک روشنگریه. راجع به این کتاب من خودم یه نقدی به این کتاب داشتم و به خود استیو پینکر این نقدم برای خود استیو پینکر فرستاده بودم. استیو پینکر هم خیلی تعجب کردم که چه شخصیت دوست داشتنی، یعنی اینو خارج از چیز میگم، بحثمو دیگه میخوام نقطه بذارم، اینو خارج از این میگم، چه شخصیت جالب و تحسین برانگیزی داشت، اصلا نقد و بهش یعنی حمله نداشت، مواجه چیزی نداشت به نقدش، خیلی همدلانه نگاه کرد به اون انتقاد و بعد اصلا حتی پیشنهاد همکاری و اینا هم داد که حالا ما گفتیم تو اون موقع نمیشد، یعنی حتی ارجاع هم داد، یعنی اون ایمیل رو حتی 3 نفره کرد با کسی که مدیر برنامه‌اش بود در خاورمیانه که اصلا می‌خوام همکاری کنیم در ترجمه کتاب‌ها و اینا، که حالا گفتیم چون موجب سوء برداشت و فشار نشه همچی کاری نکردیم. می‌خواستم جدا راجع به استیو پینکر بگم. پینکر یه کتابی داره اینک روشنگری که خیلی اونجا به این بحث پرداخته، بحث پیشرفت انسان که واقعا ما پیشرفت کردیم. خب حالا اگه ما تونستیم نشون بدیم که انسان پیشرفت کرده، این نشون میده که اون تاریخ مرحله‌ای، یعنی میتونیم بگیم که لزوما اون چیزی هم که هگل میگه درسته در معنای کلیش، در جزئیاتش کار نداریم، در کلیاتش، این که مراحلی رو تاریخ داره طی میکنه، از مثلا جایی که از لحظه‌ای که مرحله صفره داره میره مثلا به 100% به تکامل میرسه، پیشرفت دائمی داره. آیا ما میتونیم اینو بگیم اگه نشون دادیم که در تاریخ گذشتمون از جایی که شواهد و مدارک و قرائنی داریم تا امروز دائم در حال پیشرفت بودیم؟ حالا با هر کدوم از این دیدگاهایی که گفتم، و من 6 تا 7 تا دیدگاه گفتم، اینو میشه خیلی بیشتر بستش داد این بحثو، منتها اینا کفایت میکرد برای بحث من تا الان. این که بگیم اگه ببینیم که در طول تاریخ تا این لحظه پیشرفت کردیم، این میتونه این ثابت میکنه که پس حرف هگل حداقل در این کلیات خودش که تاریخ در حال پیشرفت رو به تکامل میره درسته. خب اینو اگه بخوایم نگاه انتقادی بهش داشته باشیم، میتونیم بگیم که نه، این ثابت نمیکنه که از این به بعد هم پیشرفت میکنه. مثل چی؟ مثل اینکه خب خیلی از چیزها هستن که یه روند صعودی میگیرن، یه دفعه یه روند نزولی پیدا میکنن. یا مثال دیگه، یه مریض، فرض کنید یه مریضی روز به روز مثلا حالش مثلا بهتر داره میشه، مریض شده، یه دفعه حالش خیلی بده، بعد روز به روز داره بهتر میشه، بعد یهو دوباره از یه جای بدتر میشه تا میمیره. خب چون تاریخ یک پدیده است و این مهمه، تو بحث فلسفه نظری تاریخ ما الان هستیم، تو فلسفه تاریخ که برسیم اونجا توضیح میدم که خیلی از این مسائل ما تو تاریخ نمیتونیم نتیجه گیری کنیم، مشکل روشی داریم، انتقاد روشی حداقل وارده، فعلا محل بحث نیست. ما نمیتونیم این نتیجه رو الزاماً بگیریم، ما میتونیم بگیم که مثلا احتمالش اینه که خب بازم پیشرفت میکنیم اگر اینا اگر پیشرفت کردیم، چون بعضی گفتن نه پیشرفت نیست، نبوده، یا در برخی جهات پیشرفت کردیم، برخی جهات هم نه پسرفت کرد. اون بحث رو کاری ندارم. اونایی که قائل به پیشرفت بودن و اینجا ازشون حرف زدیم، فعلا یه مثال معروفی هستش که به اینشتین میگن که به نظر شما جنگ جهانی سوم با چه سلاحی اتفاق میفته؟ میگه من جنگ جهانی سوم رو نمیدونم، اما جنگ جهانی چهارم رو میدونم که با بیل و کلنگ میجنگن. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه جنگ جهانی سوم انقدر پیشرفته میشن که همه چی نابود میشه، دوباره اینو برمیگردن از اول، بشر برمیگرده از اول، باید بیاد و از صفر شروع کنه با بیل و کلنگ و مثلا اینا با چوب و چماق با هم دیگه بجنگن، نه با سلاح‌های پیشرفته. یا بحثی که اتفاقا دیروز هم یه روی بود داشتیم راجعش بحث میکردیم، اونجا هم اشاره کردم، بحث هوش مصنوعی که الان خیلی مطرحه و این میتونه به مرحله سینگولاریتی برسه، یعنی فراتر از انسان بره، از کنترل خارج بشه، و بحث‌های فلسفی عمیق جدی در این باره شکل گرفته. حالا بعضیا فقط مثلا بحث‌های چند نفر آدم مثلا این سرمایه‌دارا و نمیدونم یه فیلسوف، یکی دو تا نویسنده معروف رو میبینن مثل هراری، اما بحث‌های فلسفی جدی داره راجع به هوش مصنوعی داریم ما، یا راجع به دستکاری ژنتیکی. حالا راجع به این هوش مصنوعی مثال آخرام بزنم دیگه، بعد بحثم ببندم، خیلی طولانی نشه، طولانی تر نشه. مثلا بحثی که هست اینه که انسان آیا انقدر انعطاف پذیر هست که مثلا بتونه با این سرعت رشد تکنولوژی بتونه مثلا این پیشرفت مثلا هوش مصنوعی هم در خودش حذف کنه، جایی که دیگه ارتباط بگیره با هوش مصنوعی. این خودش به طرق مختلف نمیتونه، از دموکراسی گرفته تا وجود احساسی عاطفی انسان رو بهش آسیب بزنه، این ماهیت انسان رو اصلا نابود کنه، این پیشرفت ها. خب خیلی بحث فلسفی شده، کسایی پیشنهاداتی دادن، کسایی گفتن که انسان انقدر انعطاف پذیره مثلا در عرصه فرهنگی میتونه خودش رو وقف بده با شرایط مختلف، از جمله با همین شرایط مثلا پیشرفت هوش مصنوعی و این رشدی که داره. بعضیا گفتن که نه، این وقتی به مرحله سینگولاریتی برسه، یعنی از دست و کنترل دسترس انسان، کنترل انسان خارج بشه، فراتر از اون بره، دیگه انعطاف پذیری انسان معنی نداره، انسان به نوعی میتونه شبیه به چیز بشه، یه برده‌ای بشه در تحت کنترل اون، و اون ماهیت انسانیش از بین بره. بعضی گفتن نه این خیلی هم خوبه، بعضی گفتن بده، حالا دیدگاه مختلف وجود داشته. مثلا یووال نو هراری گفته که نه، این درسته که انعطاف پذیریم ما، اما این سرعتش انقدر زیاده و پژوهش ها هم نمیتونیم متوقفش کنیم چون کسی گوش نمیده. این دیروز توی رومی هم میگفتم ما باید بیایم مثلا برای از انتشار عمومی این جلوگیری کنیم. اما باز کسایی نقد کردن که انتشار عمومیش اگر بخواد مثلا سانسور بکنیم انتشار عمومیش، سانسور کنیم اینا، همچین انتشار عمومی داشته باشن، و جایی که انتشار عمومیش باعث رشد بیشترش هم میشه، و کسایی میان این کارو میکنن، و این پیشنهاد هم پیشنهاد موجهی نیست. خلاصه که بحثای مختلف این شکلی وجود داره. که چرا مثال زدم؟ به خاطر اینکه آیا لزوما پیشرفت باعث پیشرفت دائمیه؟ یعنی ما میتونیم از این نتیجه بگیریم که دائما پیشرفت میکنیم، یا نه میتونه حوادثی هم اتفاق بیفته که اتفاقا سیر معکوس پیدا کنه پیشرفت بشر. این بحثای جدی که وجود داره و حداقل اینه که میشه بهش فکر کرد که آیا این درسته، موجهه در کلیاتش حرف هگل، در باب رفت کنم رو دوستانی که گوش کردن تشکر میکنم. و اگه نقدی
آره الان فکر کنم صدا اومد. مرسی. ببین بحث به نظر من با اینکه شاید بحث سختی بود ولی من خیلی برام جالب بود که مخاطب به نسبت خوبی پای این بحث نشستن. یه دلیلش هم شاید این بود که خیلی به نظر من شیوا که مبحث پیچیده رو تشریح کردی.